چنان که باید و شاید در برابر این سیل نعمتهای تو تسلیم تو نبودم. خب این عبارت عبارتی هستش که زیاد نیازمنده به توضیح نیست. ما معمولا باید چنین اعتراف کنیم که خدایا ما در برابر احسان تو، در برابر نعمت تو، آنچنان که باید و شاید تسلیم نبودیم. اما این عبارتی که بالاخره در اکثر نسخه های صحیفه سجادیه هست، این عبارته که خدایا وقتی که تو نعمتهاتو میدادی، وقتی که تو به من عنایت میکردی، من یه کار کردم و اون هم این که گناه نکردم. چگونه اینو توضیح بدیم؟ چند تا احتمال رو شارحان صحیفه سجادیه از جمله مرحوم نعمت الله جزائری از شیخ بهایی برای ما نقل کردن که من همه اونها رو انشالله بیان میکنم. اولین احتمالش این هستش که خدایا گردن نهادن وقت احسان تو جز با از بین بردن معاصی نیست، و چون وقت نعمت من نمیتونم دست از گناه بکشم، پس اطاعت و انقیادی هم از سوی من صورت نگرفته. این عبارت یه مقداری نیازمند در تقدیر گرفتن برخی جملاته. یعنی خدایا وظیفه اصلی ما در برابر نعمتهای تو اینه که دست از گناه بکشیم. وقتی که نگاه میکنیم خداوند به ما سراسر نعمت داده، حداقل وظیفه‌ای که داریم اینه که ما چیکار بکنیم؟ دست از گناهان بکشیم. اما چنین نیست. ما همین حالت هم که خدا داره نعمت میده، داریم غیبت میکنیم، داریم تهمت میزنیم، داریم دروغ میگیم و گناهان مختلفی رو داریم انجام میدیم خدای نکرده. پس چون این گناهان رو داریم انجام میدیم، لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. خدایا من میدونم که وقت احسان تو جز دوری از گناهان کار دیگری نباید بکنم و اقرار میکنم که چنین نیستم. این اولین احتمال هست.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
اظهار بندگی در برابر حضرت حق و عمل به اوامر او باعث افزونی نعمت می شود. کسانی که در برابر خداوند سر تسلیم فرود می آورند و از اوامر او اطاعت می نمایند، به فرموده ی حضرت حق عزت می یابند و در دنیا و آخرت سربلند می شوند. و چه نعمتی برتر از این؟ در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود: من چهار چیز را در چهار محل قرار دادم و مردم آن را در جای دیگری می طلبند، در حالی که هیچگاه نمی توانند آن را بیابند. علم را در گرسنگی و غربت قرار دادم، مردم در سیری و وطن طلب می کنند و نمی جویند. توانگری را در قناعت نهادم، مردم در مال جستجو می کنند و به دست نمی آورند. آسایش را در بهشت مقرر کردم و مردم در دنیا به دنبالش می کردند و نمی یابند. و عزت و سربلندی آنان را در بندگی و اطاعت قرار دادم و مردم در دربار سلاطین می طلبند و نمی یابند. قسمت دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی.
احتمال دیگری که در اینجا بیان کردن، خدایا من نمیتوانم تسلیم تو باشم مگر آن که خودت مرا از گناهان بازداری. این نکته لطیفی است. امام سجاد علیه السلام در حقیقت در اینجا این چنین بیان میکنه که خدایا من وقت احسان تو نباید گناه بکنم، درست؟ اما این گناه نکردنم هم دست خودم نیست. پس خدایا همینی که وقت احسان تو گناه نمی کنم هم تو مرا وادار کردی که گناه نکنم. پس خود این یه شکر دیگری می طلبد. چقدر لطیف شد. یعنی خدایا الان که دارم این برنامه رو گوش می کنم، الان که دارم دعا می خونم، الان که دارم قرآن می خونم، طبیعی است و این موقعیتی که دارم قرآن می خونم چشم رو به جای دیگری نینداختم. تو این موقعیت الحمدلله غیبت نمی کنم، تو این موقعیت الحمدلله تهمت نمی زنم. اما همین که من الان نشستم و دارم دعا رو گوش می کنم و گناه نمی کنم، همین هم به توفیق توست. پس خدایا من کاری نکردم. این خودش یک شکر نعمته. همین که الان دانستم که در برابر همین نعمت تو، در برابر این نعمت انس با تو الان گناه نمی کنم، همین بازداشتن من از گناه هم به برکت نعمت توست و خود همین این هم یک گونه احسان توست. یعنی خدایا الان که نشستم و خوشبختانه دارم کار خوبی انجام میدم و خوشبختانه در حالی که دارم کار خوبی انجام میدم گناه نمی کنم، این هم دست خودم نیست، تویی که چنین با من رفتار کردی. معنای دیگری که برای این عبارت امام سجاد علیه السلام ذکر کردن که اون هم معنای لطیفی است و آخرین معنایی است که ما در اینجا برای شما بزرگواران میگیم، میگن امام در اینجا چنین فرموده که مقرم به انی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. خدایا اقرار دارم، اعتراف دارم که به هنگام ریزش نعمتهای تو جز به دوری از گناه به کار نیک دیگری مشغول نشدم. یعنی خدایا اقرار می کنم که در اون موقعی که احسانت رو بر من سرازیر می کردی، من فقط یک کار انجام دادم و اونم این که دست از معصیت کشیدم. همین الان که احساس کردم خدا رو شکر خانواده خوبی دارم، همین الان گناه نکردم، در حالی که داشتن یک خانواده خوب، داشتن یک شغل خوب، داشتن یک دوستان خوب، ساکن بودن در محله خوب، همه اینها نعمته. رفتن به مسجد نعمته. خدایا در برابر انسی که من با مسجد دارم و این خودش یک نعمتی است که از سوی تو برای من انجام شده، از سوی تو به سوی من سرازیر شده، اینجا لازم بود که من شبانه روز سجده کنم، لازم بود که شبانه روز شکر تو رو بکنم، لازم بود که دست از هر کاری بکشم و فقط برای تو کار بکنم. اما خدایا من فقط یه کار کردم و اونم این که گناه نکردم، نه کار مستحبی انجام دادم، نه نافلهی خوندم، هیچ کاری انجام ندادم، در حالی که اگر احساس می کردم این نعمتهای تو رو سزاوار بود که من سراسر وجودم شکرگزاری باشه، در حالی که فقط و فقط یک کار انجام دادم و اون هم این که نعمتهای تو رو وقتی که دیدم گناه نکردم. خب پس اینجا چند تا معنا رو ما برای این جمله بیان کردیم که هر کدومش هم برای ما جالب بود و نشون میده که صحیفه سجادیه چه متن زیبایی است که چندین معنا رو در اینجا تحمل میکنه و اون معنایی که واقعا شاید بتونیم همون ترجیح هم بدیم همین معنای آخری است که با عبارت خود صحیفه هم سازگارتره، پس خدایا من اقرار می کنم در حالی که احسان تو به سوی من سرازیر بود، من فقط یک کار کردم و اونم این که پرده دری نکردم و گناه نکردم، در حالی که سزامند بود و شایسته بود که تو را به گونه‌ای بهتر از این شکرگزاری می کردم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان و عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دوستان، چنان که اشاره شد، یکی از وظایف بندگان در برابر نعمتهای بی‌دریغ و بی‌منت خداوند، پرهیز از ارتکاب به گناهان است. این امر چنان مهم است که در دیدگاه حضرت علی علیه السلام، حتی واجبتر و مهمتر از اطاعت محض از خداوند است. به روایتی در این باره عنایت فرمایید. نقل شده است که شخصی خدمت علی علیه السلام عرض کرد: چهار مسئله دارم. حضرت فرمودند: بپرس اگرچه 40 مسئله باشد. گفت: واجب چیست و واجبتر کدام است؟ نزدیک چیست و نزدیکتر کدام است؟ شگفت چیست؟ شگفتتر کدام است؟ و مشکل چیست و مشکلتر کدام است؟ حضرت فرمودند: واجب اطاعت خداوند است و واجبتر ترک گناهان. نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ. عجیب دنیاست و عجیبتر علاقه به آن. و مشکل قبر است و مشکلتر بیتوش رفتن.
الله الله الله.
دوستان، همچنان شنونده برنامه صحیفه از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف هستید. با هم بخش دیگری از صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو میشنویم.
وظیفه دیگری که ما در برابر نعمت‌های خداوند داریم، افزون بر شکرگزاری و افزون بر دوری از گناهان، سومین وظیفه‌ای که از عبارات صحیفه سجادیه برمی آید اینه که زندگی ما باید هدفمند بشه. اینم نکته جالبی است که صحیفه سجادیه داره این رو به ما القا میکنه: ای عزیز، ای بزرگواری که داری برنامه رو میشنوی، اگر که نعمتهای خدا رو احساس کردی، باید زندگیت هدفمند باشه. هدفمند کردن زندگی از چه عبارتی برمیاد؟ دعای پنجم صحیفه سجادیه فقره 14 دعایی است که امام سجاد برای خودش و برای اهل ولایتش، اون کسانی که در حوزه خلاصه ولایت امام سجاد علیه السلام، در حوزه محبت امام سجاد و سرپرستی امام سجاد قرار دارن، القا فرمودن. امام در اونجا به خداوند چنین عرضه میکنه: اللهم صل علی محمد و آله و اجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السلتنا فی وصف منتک. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و سلامت دل ما را در یاد کرد از سترگیت و آسایش تن ما را در سپاس از نعمتت و گشادگی زبان من را در ستودن بخشش هایت قرار بده. عبارات بسیار زیباست. خدایا من میخوام قلبم سالم باشه، اما این قلب سالم را برای هر کاری نمیخوام. این قلب سالم هدفش این باید باشه که اگر قلب من سالم شد، دائما از بزرگی تو یاد بکنه. خدایا آسایش تن رو میخوام، اما این آسایش تن رو به گونه‌ای میخوام که سپاس از نعمتهای تو بگذاره. خدایا این زبانم میخوام بدون لکنت و بدون گرفتگی حرف بزنه، اما این گشادگی زبان و این زبان آوریم رو برای یک کار میخوام و اون هم در ستودن بخشش هایت باشه. پس در نتیجه ما دل و زبان و تن رو فقط و فقط با یک هدف میخوایم و اون هدفمونم این هستش که همه چیزمون خدایی باشه. نکته های زیبایی در این قسمت هست. اولا اینکه سلامتی قلب یعنی چی؟ سلامتی قلب یعنی سلامتی از بیماری های روحی، یعنی اینکه من دلم به گونه ای سالم باشه که در این دل حسد راه نداشته باشه، جهل راه نداشته باشه، این گونه تکبر راه نداشته باشه. اگر دلی باشه که در این دل حسد و حرص و تکبر و جهل راه نداشته باشه، این دل دل سالمی است. دلی که در حقیقت به دنیا تمایل نداشته باشه دل سالمی است. و اگر دل سالم شد، دل سرپرست تمام اعضا و جوارح ماست. اگر قلب ما سالم شد، همه چیز سالم میشه. از طرف دیگه این سلامت قلب چگونه انجام میشه؟ فی ذکر عظمتک، یعنی این که ما این سلامت دلمون بگونه ای میشه که عملا میادش صفات الهی رو مطالعه میکنه. منعم بودن خدا رو میبینه، عالم بودن خدا رو میبینه، قادر بودن خدا رو میبینه، رحیم بودن خدا رو میبینه. این حالت یاد کرد، این خودش دل رو سالم میکنه. از طرف دیگه تن هم به همین صورت هست. اگر تن ما سالم بشه، میتونه چیکار بکنه؟ میتونه همه ی حرکات ما، حرکت چشم ما، حرکت دست ما، گوش دادنهای ما، همه و همه میتونه یاد خدا باشه. چه شعر زیبایی صاحب داره، میگه آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد، همواری این راه مرا سر به هوا کرد. ما حواسمون نیست، وقتی که چهار ستون بدنمون سالم هست، وقتی که احساس میکنیم همه کار از ما برمیاد، دیگه اصلا یاد خدا نمیکنیم. امام سجاد در اینجا یکی از مواردی که بیان میکنه به عنوان وظیفه‌ای در برابر نعمتهای خدا، اینی که و فراغ عبدان نافی شکر نعمتک، خدایا این آسایش تن رو میخوام برای اینکه این آسایش تن فقط در سپاس از نعمتهای تو صرف بشه. پس چگونه هستش آسایش تن؟ چگونه باید در شکر نعمتها صرف بشه؟ به این که به جا مصرف بکنیم. چشم رو خداوند به ما داده برای دیدن حلالها، سبزها، آبها و هر چیزی که واقعا این چشم باید ببینه، پس چیز دیگری با اون نبین عزیز. نکته دیگه گوش رو برای این داده که ما مواعظ رو بشنویم، قرآن رو بشنویم، صحبتهای خوب رو بشنویم، پس با این گوش اگر چیز دیگری ما بشنویم، شکر نعمت حق رو به جا نیاوردیم. زبان هم همین حالت رو داده، زبان رو داده که با این زبان حرفهای خوب بزنیم، حرفهای گره‌گشا بزنیم. اگر با این زبان خدای نکرده نیشی به دیگری بزنیم، طبیعی است که شکر نعمت حق رو به جا نیاوردیم.
لبیک 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 یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا وهاب، لبیک یا دواب، لبیک یا رزاق، لبیک یا فتاح، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك لبيك يا الله.
خداوندا با نامت آغاز کردیم و با یادت پی گرفتیم و اکنون با توکل بر لطف و کرم تو به پایان میبریم. یاری من کن آنگونه باشیم که تو میخواهی. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش رادیو معارف در روزی که روز ولادت حضرت سامان الحجج و غریب ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت بستن است و چقدر دوست داشتنیه آدم توی این روز زائر صحن و سرای رضوی باشه. چقدر دوست داشتنیه توی یک چنین روزی آدم توی حرم امام رضا باشه و اونجا با امام رضا گفتگو بکنه و به راز و نیاز با خدای خودش در کنار این امام رؤوف بپردازه. خوش به حال اونهایی که فرصت میکنن که به زیارت مشرف بشن و خوش به حال اونهایی که الان اونجا هستن و خوش به حال مایی که دلمون میخواد که اونجا باشیم و میتونیم از طریق دل به زیارت حضرت رضا علیه السلام بریم. پیشنهاد ما این هست، ثبت نام بفرمایید به 30553 با یک ذکر صلوات که خرج این ثبت نامتون هست و دوستان ما در رادیو معارف اونجا نایب وزیر شما خواهند بود. انشالله دو رکعت نماز اقامه خواهند کرد به نیابت شما شنونده های خوب و بزرگوارم. اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم تا ساعت 17:30 دقیقه تا ساعت 18 رو خدمتون اعلام بکنم. تا لحظات و دقایقی دیگه برنامه کوتاه پیام ولایت رو با هم میشنویم، برگزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. پس از پیام ولایت رأس ساعت 14 به تهران استودیوی پخش خبر اداره کل اخبار صدا خواهیم رفت و اونجا خبر سراسری رو با هم میشنویم. پس از اون در خدمت شما مجموعه برنامه‌های رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه فقه پویا در ساعت 14:50 دقیقه. در ساعت 15:30 دقیقه سیره پیشوایان در جدول پخش برنامه‌ها قرار گرفته. ساعت 16 برنامه نشان افاف تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 16:30 دقیقه دلیل راه سخنان آیت الله سعیدی که برای شما عزیزان پخش خواهد شد. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو با هم میشنویم و 17:05 دقیقه هم برنامه پرسمان خانواده. در ساعت 18 هم از دین میپرسم اولین برنامه است که از مجموع برنامه‌های بخش بعد همکارانمون تقدیم حضور شما بزرگواران خواهند کرد. امیدواریم که با ما همراه باشید و مد نظر قرار بدید که در یک چنین روزی همکاران ما در شهر مقدس مشهد هستند و اونجا نایب و زیاره ما میتونن باشن. یه نکته ای رو من خوب بهش اشاره بکنم، حالا تو فرصت بعدی مفصل تر بهش میپردازیم. در ایام ذی‌قعده هستیم، روزهای یک شنبه در ایام ذی‌قعده یک نمازی داره که در یکی از یک شنبه های ماه ذی‌قعده اگر فرصت بکنه کسی این نماز رو بخونه برکت های فراوانی رو در بر خواهد داشت. انشاءالله حالا در فرصتی که داشتیم من خدمتون میگم این نماز به چه صورت هست. خیلی ساده است، خیلی ساده است و برکت هاش هم خیلی فراوانه. اگر هم که مایل بودید میتونید شما یک جستجوی کوچولو توی فضای مجازی بکنید توی اینترنت و نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو جستجو بفرمایید، یا اینکه تو مفاتیح شما وقتی که در اعمال ماه ذی‌قعده وارد میشید این نماز رو شما اونجا میبینید و انشاءالله اگر که فرصت کردید نماز رو هم بخونید مرزوی خیر فراموش نفرمایید. خب تا دقایق دیگه برنامه پیام ولایت برای شما از آن پخش خواهد شد. من قبل از اینکه دعوت بکنم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنوید، اشاره بکنم که اگر میخواید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید، شما تلفن 329 10 551 و 329 10 552، البته با پیش شماره 025 رو مد نظر داشته باشید، شماره کد شهر مقدس قم هست. و خب سامانه پیامکی رو هم که خدمتون اعلام کردم، سامانه پیامکی ما هم 30553، اون ثبت نامتون رو هم از طریق همین سامانه پیامکی میتونید انجام بدید، 30553. انشالله با ما همراه باشید و باز هم تبریک میگیم ولادت حضرت سامان الحجج آقا علی بن موسی رضا رو محضر شما عزیزان.
روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امام رضا سلام الله علیه 55 سال تقریبا عمر مبارکشون بوده است، یعنی از سال 148 که سال شهادت امام صادق علیه السلام است تا سال 203، این تمام زندگی این بزرگوار با همه این عظمت‌ها و عمق‌ها و ابعاد گوناگونی که برایش می شود ذکر کرد و تصویر کرد، در همین مدت عمر نسبتاً کوتاه انجام گرفته است. از این مدت 55 سال، مدت امامت امام هشتم هم نزدیک به 20 ساله، تقریباً 19 سال مدت امامت این بزرگواره. اما همین مدت کوتاه رو که ملاحظه می‌کنید، تأثیری که در واقعیت دنیای اسلام گذاشت و در گسترش و عمقی که به معنای حقیقی اسلام و پیوستن به اهل بیت علیهم السلام و آشنا شدن با مکتب این بزرگواران انجامید، یک داستان عجیبی است، یک دریای عمیقی است. اون وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست؟ این اول امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی ابن موسی رضا است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینا علی ابن موسی رضا انجام داده.
شمس و زها بدر دو جا مولا رضا شد، شمس و نور الهدا رب و سری.